بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها. سخن درباره آیه ایست که درباره زکات وارد شده. اول آیه را با کلمه انما آغاز میکند، انما که در لغت عرب برای حصره. چرا کلمه انما را آورده؟ و میفرماید الصدقات للفقراء، چرا انما میارد؟ این رد قبلیه، چون منافقین آمدن گفتن به ما از این صدقات بده. قرآن فرمود و من هم من یدمزک فی الصدقات فإن اعتو منها رضو و ان لم یعتو. این در رد اونهاست. بابا صدقات زکات مال این هشت نفره، مال این هشت طائفه است، نه مال شما. انما صدقات این است جز این نیست، زکات مال هشت طائفه و هشت صنفه، مال شما نیست. کلمات قرآن همه اش روی حسابه. انما که آورده رد اندیشه اونهاست که میگفتن بده، اگر به ما دادی ما حاضرم با تو باشم و الا نه، در حالی که نه ایمان دارن، نه تقوا دارن و نه فقرن. انما صدقات مال انهاست. مال کیا؟ در درجه اول للفقراء والمساکین. در اینجا سؤالی هست که قرآن می فرماید الفقراء والمساکین، فرق فقیر با مسکین چیه؟ آقایان در شرح دمعه خونده ان که فرق مسکین با از کلم فقیر چیه، ولی ما باید از خود قرآن به نوعی استفاده کنیم. اولا یادآور می شوم که قرآن کلمه مسکین را 23 بار در قرآن آورده، یا تنها یا در کنار فقر. اما کلمه فقیر را 12 مرتبه آورده. این عدد قرآنه. بنابراین مسکین 23 بار، اما فقیر 12 بار. فرق اینها با هم چیه؟ از خود آیات قرآن میتونم استفاده کنیم که عرض کنم مسکین اشد فقرنه. چون اشد فقرن هست، عرض کنم خدمت که به اون کلمه مسکین میگوین. دلیل ما بر این که اشد مسکینه همین آیه هست. ملاحظه بفرمایید، قرآن مجید در سوره مبارکه بلد می‌فرماید او یتیمن زا مقربه او مسکینن زا متربه. ملاحظه بفرمایید صفحه 45، یتیمن زا مقربه، یتیمیست که بستگی دارد از اقرابه، از اقوامه. او مسکینن زا متربه، متربه از ترابه. مگر مسکین خاک نشین که اصلا هیچی ندارد، خاک نشینه. بنابراین در فقیر خاک نشینی نیست. فقیر ممکنه حسیری هم داشته باشد، فرشی هم داشته باشد، چراغی هم داشته باشد، اما این به قبری بدبخت است که خاک نشینه. او مسکینن زا متربه، متربه از ترابه، خاک نشین بعدم می شود که مسکین اشد فقرن و اشد حاجتن هست از فقیر. این یکی. باز آیه دیگر حاکی گزان است که فرق است بین فقیر و بین مسکین. فقیر اون آدم محتاجی است، اما دست سؤال به مردم باز نمی کنه، سؤال نمی کنه، عفت دارد. ملاحظه بفرمایید: للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا. فقیر آدم خیلی عفیفی هست، به قدر زندگی میکند که دیگران خیال میکنند که این غنیه، آبروداری میکند، آبروداری میکند. لا یسألون الناس الحافا، لا یسألون الناس الحافا، هرگز از مردم سؤال نمیکنند. اما مسکین چطور؟ از بعضی از آیات استفاده میشود که مسکین نه، سؤال میکند. این آیه را ملاحظه بفرمایید. از کنم داستانی دارد: فانطلقوا و هم یتخافتون الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین. داستانش مفصل باقی هست و باغ مشترک بین چند برادر. میگن زودتر بریم باغ را، میوه ها را بچینیم. الا یدخلنها اليوم علیکم مسکین، مبادا مسکین بیاد از شما میوه بخواهد. معلوم میشود فقیر سائل نیست، اما مسکین سائله. بنابراین فرق مسکین و فقیر این شد: اولا فقیر اشد حاجتن نیست، اما مسکین اشد حاجتنه. ثانیا فقیر سؤال نمی کند، زندگی به نحوی زندگی میکند که مردم خیال میکنن این اصلا نیاز نداره. یحسبه همار چاهل و اغنیا. اما جناب مسکین نه، از کرم خدمت سؤال میکند. ولی زاد برادرها گفتن زودتر بریم میوه ها را بچینیم، مبادا ان لا یدخلنها اليوم علیکم مسکین. این هم یه نکته. برگردم ببینیم نکات دیگر آیه چیه. برکرم آدمان می فرماید که انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. عاملین کیا هستند؟ برای جمع آوری زکات دولت اسلامی باید یک اداره داشته باشد، تشکیلاتی داشته باشد. پیغمبر اکرم هم جمعی را میفرستاد برن بیرون زکات را جمع کنن، که در لغت میگن که باید زکات، که باید صدقات. العاملین علیها کارگران و کارگزاران، کسانی که در حقیقت در این اداره مشغول کارن، باید به اونها از زکات بدهن، خواه فقیر باشن خواه غنی. اینا کارگرن، غیر از فقیر و مسکینه، نه اینا کارگرن. سوم والمؤلفت قلوبهم، کسانی که باید تألیف قلوب بشون. سه طائفه را من نوشتم در اینجا. یک، کسانی هستن که کافرن اما زکات میدهیم که میل به اسلام پیدا کنند. کافرند، زکات میدهیم میل به اسلام پیدا کنند. البته خیال نکن که میخوایم اینها را با پول گولشون بزنیم، نه، میخوایم کمی بیش اینها را علاقمند به خود بکنیم، بیایند اسلام را مطالعه کنند، از روی دلیل و برهان مسلمان بشوند. در واقع این مبلغی که به اینها میدهیم میخواییم بغض اینها را کم کنیم، با دل آرام بیان قرآن را مطالعه کنن. کافری که وجهی میدهیم تا میل به اسلام. دوم، نه، کافری هست که در حقیقت در جهاد ما را کمک میکنن. هر کدام مبلغی میدهم که در جهاد با دشمن به ما کمک کند، گاهی مثلا نقش جاسوسی را داشته باشد خبر به ما بدهد. این هم دو. سوم، نه ضعف ایمان، مسلمان است اما ضعیف ایمانه، خدای نکرده ممکنه فریب بخورد، رفع حاجت بکنیم تا تحت تأثیر تبلیغات دیگران قرار نگیرم. بنده این صفت را برای مؤلفت قلوب هم تفسیر کرده ام. یا کافر است که مبلغی میده میل به اسلام، و یا اینکه از اینها کمک میگیریم در مقام جهاد. سوم، ضعفاء ایمان. در هر حال مؤلفت قلوب هم یکی از اصناف است که باید زکات داد. اما متاسفانه بعد از وفات پیغمبر اکرم این المؤلفت قلوب هم ساقط شد. گفتن دیگه ما زکات به اینها نمیدهیم. هنگامی که مؤلفت قلوب هم آمدن پیش ابوبکر که در زمان پیغمبر اکرم رسول خدا برای ما سهمی میداد، برای ما هم سهمی بدید. ابوبکر برداشت یه برگی نوشت به اکرم انبار زکات که وجه اینها را بپردازید. نیمه راه دومی از این خط آگاه شد. گفت ابدا. گفتن خلیفه نوشته. گفت باشه. آمدن پیش خلیفه، بابا شما نوشتید که ما بریم سهممان را بگیریم، اما این رفیق شما اجازه نمیدهد. تو خلیفه هستی یا او؟ گفت او خلیفه است انشاءالله تبارک و تعالی. ادمنارم نقل کرده، روح المعانی هم نقل کرده. ما معتقدیم نخی سهم اینها باقیه. ما حق نداریم بعد از پیغمبر اکرم در احکام خدا تصرف کنیم. اولا اونچنان نیست که ما محتاج به مؤلفت قلوب هم نباشیم. اولا مؤلفت قلوب هم منحصر به کافر نیست. کافری که میخواد میل به اسلام، یا کافری که در جهاد کمک کنه. قسم سومی هم داشتیم، کدوم بود؟ ضعفاء ایمان، باید اونها را کمک کرد. ما نمیتونیم احکام قرآن را عوض کنیم. خلیفه گفت ما نیازی به شما نداریم. زمان پیغمبر اکرم ما در ضعف بودیم، به شما میداد. ما الان قوی هستیم، یا اسلام بیارید و الا از سیف و از سیف. میگم اگر منحصر به کافر بود فرمای شما تا حدی، اما مؤلفت قلوب هم صفت دارد. حتی در المنار میگد شش طائفه هستن. بنابراین ما نمیتونیم آیات قرآن را از خودمان تصرف کنیم. مفسرینی که آمده ان قرآن را تفسیر کنن به اینجا که میرسن، میخوان کار خلیفه را توجیه کنن. خب خلیفه اسلام است، به اون هم ایمان دارن، توجیه کنن. چه؟ میگن اجتهاد کرده. اجتهاد کرده که در این حالت که نباید به شما چیزی بدهیم، چون المؤلف قلوب هم در زمان ضعف و ما الان در حال قوت هستیم و نیازی به شما نداریم. از بکنم این اجتهاد صحیح نیست. اجتهاد باید از روی دلیل باشد، نه بر دلیل. از دلیل بهره بگیریم، نه اینکه دلیل را کنار بگذاریم. اجتهاد استنباط احکام است از روی ادله شرعیه. باید از دلیل ما استفاده کنیم، نه اینکه علیه دلیل ما استدلال کنیم. من یه موقع یه کلمه را در همین مسجد گفتم، اگر خاطرتون هست عرض کردم مفسر باید شاگردی بر قرآن کند، نه استادی بر قرآن. یادتون نیست؟ سرتون را بی خود تکن نده. استادی بر قرآن نباید بکنیم، شاگردی بر قرآن. قرآن می فرمید المؤلفت قلوبهم، ما باید بدهیم. حالا بگید در آن زمان در حال ضعف بودیم، حالا در حال قوت. اولا معلوم است که این قوتم تا بعد ابد باشه. ممکنه چند سال دیگر ما دارای ضعف پیدا کنیم. نباید آیات قرآن را با اجتهاد عوض کنیم. این یک مسئله بدیست که در میان بعضی از فقها هست که میخوان کارهای بدعت را از روی اجتهاد توجیه کنند. ما نمیتونیم کارهای بدعت را از راه اجتهاد توجیه کنیم. زمان پیغمبر اکرم اگر کسی در یه مجلس سه تا طلاق میداد، سه طلاق یک طلاق حساب میشد. اما در زمان ابوبکرم سه طلاق یک طلاق، در زمان خلیفه دوم هم شش سال سه طلاق یک طلاق، اما بعد از شش مسئله عوض شد، شش سه طلاق همان سه طلاق حساب شد. میگن اجتهاد کرد. میگیم نه، اینا صحیح نیست. ما اگر احترام قائلیم به مقام خلافت، آن یه مسئله است، اما نمیتونیم همه اعمال افراد توجیه کنیم. اجتهاد برنامه گیری از آیات قرآن است، نه از کنم تأویل آیات قرآن، به هم زدن آیات قرآن. قرآن میفرماید الطلاق مرتان، ای مرتان بعد مره، بگو مرتان بعد مره، باید دوبار باشد. بعد از دوبارم اما عرض کنم آزاد میکنی میره و یا دو مرتبه میگیری، اما نمیشود همه را یک جا انجام بدهیم. والمؤلفت قلوبهم و فرقاب، و فرقاب یعنی چه؟ در گردن، یه کلمه مقدره، ای فکر رقاب، کلمه فکر، ای فکر رقاب. والغارمی، کسانی که بدهکارن، مبلغی از زکات بگد به بدهکارم داد، اما بدهکاری که بدهکاریش در حلال بوده نه در حرام. اگر در امر حلال بدهکار بوده، حاکم شرع میتوند از زکات از کرم خدمت کرامت اینها را بدهد. الان کسانی هستند در زندانند، اما زندان اینها از روی قصور است نه از روی تقصیر. از کرم گناهی را مرتکب شده اند برم زندان، اما خودشون متوجه نیستن که گناه. انسانی را کشتن، انسانی را زخمی کردن، الان در زندانند. زندانم برای اینها آموزشگاه بدیه، و لذا میتونیم از زکات همه اینها را ما آزاد کنیم. و فلق و الغارمین و فی سبیل الله، سبیل الله در راه خدا. راه خدا کدومه؟ همین مدرسه حجتیه. من در ساختن اینجا بودم، قبل از آنی که مدرسه ساخته شود یه پارکی بود، اول ما در آنجا بودیم. کم کم مرحوم آیت الله حجت آمد کلنگ زد، خدا می داند که اینجا را با اشک چشم ساختم. گاه می آمدن افراد 200 تومان 300 تومان می دادن، کم و بیش جمع می شد، این بنا ساخته شد. خیلی با پول حلال و با نیت حلال ساخته شد. این وفی سبیل الله، و فی سبیل الله این سیل زدگانی هستند که الان همشون در انتظار کمکن. یک مرتبه سیل آمده از همه هستی اینها را از بین برده. این و فی سبیل الله، سبیل الله آنی که رضای خدا در اونجا هست ما میتونم بدهیم. بعدن میفرماید فریزتن. چرا منصوبه؟ الحال وصفن فزدتون منتصبو مفهم فی حالن کفردن از هب حاله. فریزتن ممکنه مفعول فعل مقدر باشد، ای فرز الله فریزتن، این واجبه. بعد می فرمید والله علیم حکیم، نمیگد غفور الرحیم، اینجا جای غفور الرحیم نیست، اینجا جای علیمون حکیمه. علیمون آگاه هست به نیاز بندگان، حکیمون در این قوانین. این قوانینی را که وضع کرده است اولا آگاهی دارد از وضع بشر، حکیمون آگاه هست که این قوانین قوانین از روی حکمت. تا اینجا ما آیه را به آخر رسندیم، اما یه سؤالی در اینجا مطرح است. من سؤال را مطرح میکنم، شما جوابش را تهیه کنید. سؤال کدامه؟ سؤال این است که شما میفرماید خدا باید زکات، خدا زکات را برای فقرا و مساکن تعیین کرده است. پس معلوم میشود اسلام بخواد همیشه در جامعه فقرا مسکنت باشد. این عیبه. انما الصدقات للفقراء والمساكين، معلوم میشود اسلام میخواد در جامعه همیشه انسان بدبخت بخت برگشته باشد و رضا میگد بهشان زکات بدیم. و این عیب است. حکومت اسلامی باید ریشه فقر و مسکنت را بسوزاند، نه اینکه آنها را تثبیت کند. کسی حد جواب بگه؟ از کردم ما اون جایزه انسان قبلی را ندادیم. اگر اون جایزه است بیارید. فرد قبلی هنوز جایزه اش هست، داد کنید. هر که این جواب ما را از کردم خدمت که بدهد، من میگم بعدن از شما سؤال میکنم. اون آقایی که سؤال ما را جواب داد، از کردم خدمت که بیاد جایزه اش را بگیرد. هست؟ هست. بسیار خوب، بعدن میاد. شما بودی تشه بیان بدون. بفرمایید. علیون فی القرآن، علیون فی التزام الحق. بسیار کتاب خوب، ممنون آقا. بعضی ها عرض کردن که فهم قرآنی ندارن، به قرآن یک چنین ایرادی را میکنن. اسلام میخواد فقر و مسکنت در جامعه باشد، ولی خب یک مخور نمیری هم بدهیم که زنده بمانن. و حال اینکه دولت اسلامی باید ریشه فقر را بسوزاند. این جواب واضحی دارد. اون این است که هر قضیه به معنای اثبات موضوع نیست. اگر من گفتم به آدم سلام کن، معنیش نیست که آدم ایجاد کن یا آدم هست. تعبیر علمی میگن حکم موضوع را ثابت نمی کند. اگر میگم به فقیر بده، معنیش نیست که فقیر را در جامعه ایجاد کن، مسکنت را ایجاد کن، موضوع را ثابت نمی کند. اگر فقیری هست، اگر مسکنی هست بده، این معنیش اینه. اگر میگم فلانی اکرم الفقیر، معنیش چیه؟ مرگ فقیر را ایجاد کن. نه، اگر فقیری را برخورد کردی بده. نمیخواد در حقیقت فقر و مسکنت را تثبیت کند. قضیه شرطیه است. این لقیت الفقیر زکات بده، این لقیت المسکین زکات بده. نه اینکه حتما وگر فقیری باشد مسکینی باشد شما به او بده. اگر برخورد کرده بده، به دلیل اینکه اگر مسکین و فقیر نباشد سهم اینها به دیگران داده میشود. عرض کردم اگر این دو طائفه نباشد، جامعه ما جامعه فاضله باشد، اصلا فقیر و مسکینی نباشد، سهم اینها به دیگران داده می شود. بنابراین معنیش نیست که حتما فقیری باشد، حتما مسکینی باشد. این به صورت قضیه شرطی است که اگر فقیری هست، مسکینی هست، غارمی هست، رقابی هست، همه این هشتا جنبه شرطی دارد. و لذا اگر آمدیم یکی از این راه ها، ابن السبیل. ابن السبیل کیه؟ آمده کسی که مسافره، اما در وسط راه پولش تمام شده. حتما میگیم باید ابن السبیل باشه؟ نه، معنیش که اگر ابن السبیل شد بش بده. همینطوری که در بقیه قضایای شرطیه هست، این هم از قضایای شرطیه است که اگر فقیری هست، مسکینی هست، ابن السبیلی هست، فی سبیل اللهی هست، غانمینی هست، ارکرم رقابی هست بده. اصطلاحاً آقایان در علم اصول خونده اید که حکم موضوع را ثابت نمی کند. علا فرض الموضوع حکم هست، بگیم علا فرض الموضوع حکم هست. همه اینها فرضیه. اگر سبیل الله هست بده، اگر ابن السبیل هست بده، اگر مؤلفت قلوبهم هست بده. نه اینکه حتما بگد اینها باشد. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها إلى آخر خندم. أما یه مطلب دیگری هم باید ما متذکر بشویم، اون کدومه؟ اون این است که آیا بشر میتوند بگد بر اینکه از زمان نزول قرآن تا روز قیامت دیگه در جامعه فقیر و مسکینی نخواهد بود؟ اصلا میشود تصور کرد یک جامعه باشد که در آن ابدا نه مسکینی نه فقیری؟ اینها خیال میکنن که فقر و مسکین مال دولت هاست، خیال میکنن که دولت ها سبب میشود که گروهی فقیر باشن، خاک نشین باشن، گروهی هم خاک نشین نبابا. همه فقرها به دولت ها بر نمیگردن، بلکه جهات دیگر هست. یه آدمی ورشکست شد، اینم تقصیر دولته. ورشکست بشود میشود فقیر، میشود در واقع این آدم غارم. خب باید کمک کرد. اون چنان نیست که فقر و مسکرت همه اش مربوط به دولت ها باشد تا بگیم دولت ها باید همه اقدام را در سطح واحد ترتیبش بدهند. بسیاری از این گرفتاری ها مربوط به زندگی خود انسانه. هر کنم خود انسان گاهی در زندگی ورشکست میشود، گاهی سیل میاد زندگانی او را از بین ببرد میشود فقیر، گاهی زلزله میاد زندگی را از بین ببرد میشود مسکین. بنابراین فقر و مسکین همه اش مربوط به دولت ها نیست. تا دگم وظیفه دولت اسلامی این است که فقر را بسوزاند، مسکین را بسوزاند. البته این بخشی از درآمد دولته. دولت اسلامی 17 منبع درآمد دارد، 17 منبع. اینها را من در کتاب خودم نوشتم، 17 منبع دارد. کسانی که اول انقلاب یه خورده دهنکجی میکردن که اسلام که منبع درآمد ندارد، چگونه میخواد حکومت اسلامی را برپا کند؟ اینها نه قرآن خوندن نه از فقه آگاهند. قرآن مجید و فقه برای دولت اسلامی 17 منبع درآمدی دارد که اگر این درآمدها از کنم وصول بشود، اسلام میتوند به صورت یک دولت متوازن در جامعه باشه. اما یه دونه شرط است. گفتنش آسانه، عمل به آن مشکل. یادتون هست یک کلمه از بعضی از ائمه هست، عدالت گفتنش آسانه اما عمل به آن مشکله. عدالت را میتونیم توصیف کنیم اما در مقام عمل مشکلیم. اما این مسئله هست، اگر دولت اسلامی 17 منبع درآمد دارد، یکی معادنه که انفاله، به شرط اینکه دولت اسلامی و مردم اسرافکار نباشن. زندگانی ما تا حدی اسرافکاریه. اگر زندگی ما را نگاه کنیم خیلی اسرافکاریه. زندگی که 70 سال قبل من به خاطرم هست، حالا که مقایسه می کنم خیلی اسرافکاریه. این همه زباله هایی که الان در این شهر جمع میکنن، اینها معدود اسرافکاریه. اگر ما واقعا تولیدمان متوازن، مصرف ما هم متوازن باشد، فقر ما کمتر، مسکرت ما کمتر. بنابراین اگر این منابع هست، در کنارش هم اسرافکاری نشود. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. خیلی یه مقدار در زندگی مصرف نباشیم، به اقل زندگی اکتفا کنیم. البته اقلی که مایه ناراحتی هم نباشد. اگر این مسئله را در کنار آن بگذاریم، قانون اسلام یک قانون متوازن به تمام معناست. یکش مسئله معادنه، یکش. بقیه را اگر حساب بکنی خیلی روشن. بالاخره مالیات های اسلامی هم هست، اگر ضمیمه بشود میشود در حقیقت اسلام به صورت یک دین متوازن. دین ما هم قوه مجریه دارد، هم قوه مقننه دارد و هم قوه ارکان خدمتون که ارغنم مالی دارد، قوه اقتصادی دارد. همه این قوه در اسلام هست، به شرط اینکه ما همه را یکی پس از دیگری مطالعه کنیم. حالا ببینیم آیه بعدی ما چیه. آیه بعدی ما و من هم الذین یعظون النبی و یقولون هو اذن. برگشتیم دو مرتبه به منافقین. منافقین هستند که پیغمبر اکرم را اذن معرفی میکنند، اذن گوش. پیغمبر اکرم را در حقیقت نعوذ بالله دهن بین تفسیر میکنند. فردا ببینیم این تهمت به پیغمبر اکرم چگونه است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.